120 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته یک مقام بهزیستی، بیشترین مورد خشونت خانگی علیه زنان ضرب و شتم است. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده کلاهبرداری از نامزدهای احتمالی مجلس خبر داد. 4 گروه سیاسی خواهان تحریم انتخابات 11 دور از مجلس شورای اسلامی شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، میگوید بیشترین خشونت خانگی علیه زنان در ایران ضرب و شتم است. این مقام سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت شماری از زنان به دلیل خشونت خانگی با حکم قضایی به خانه های امن منتقل شدند. به گفته آقای علیگو، در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 2000 نفر از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار داشتند در مراکز دولتی و غیر دولتی در قالب خانه های امن پذیرش شدند. دولت حسن روحانی سال گذشته اقدام به تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، اما گفته می شود که قوه قضاییه با این لایحه مخالفت هایی دارد. لایحه منع خشونت علیه زنان نزدیک به 1 سال است که همچنان در قوه قضاییه معطل مانده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی اشاره و اتهام این افراد را مشخصاً کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قصد بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجایی است که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم، به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی، موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
روز 16 بهمن ماه دادستانی تهران از دستگیری افرادی خبر داد که مدعی نفوذ در شورای نگهبان و احراز صلاحیت برای کاندیداهای رد صلاحیت شده در ازای دریافت پول بودند. پیش از دستگیری افراد، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته بود افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس نقش دلال را ایفا می‌کنند، گاهی تا 4 میلیارد تومان پول دریافت می‌کنند. روند تایید صلاحیت‌ها تا 2 روز آینده نهایی خواهد شد. اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران فدایان خلق، سازمان جبهه ملی ایران در خارج از کشور و گروه همبستگی جمهوری خواهان در بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند. این 4 گروه سیاسی در بیانیه‌ای که 19 بهمن ماه منتشر شده به اقدامات شورای نگهبان در 4 دهه گذشته اشاره کرده و میگوید که انتخابات به انتصابات بدل شده و آنها در این شرایط تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این 4 گروه معتقدند که جمهوری اسلامی در تلاش است تا آخرین صداهای اعتراضی در مجلس آتی خاموش شوند و تنها نمایندگان گوش به فرمان رهبر وارد مجلس شوند. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی روز 2 اسفند در ایران برگزار خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در هفته‌های اخیر تلاش کردند تا با توجه نشان دادن به مخالفان و منتقدان مشارکت بیشتری برای انتخابات جذب کنند. سیامک نمازی، ایرانی آمریکایی که با اتهامات امنیتی زندانی است، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار تغییر رویه مسئولان در پرونده شد. آقای نمازی در این نامه که در روزنامه قانون منتشر شده، حداقل خواسته و توقع خود را مرخصی چند هفته‌ای توصیف کرده که طی آن بتواند وضعیت نامناسب روحی و جسمانی خود را سامان داده و همچنین به وضعیت پدر 84 ساله‌اش رسیدگی کند. محمد باقر نمازی پدر سیامک نیز با اتهامات امنیتی روبروست که به دلیل کهولت سن خارج از زندان به سر میبرد. آقای نمازی همچنین میگوید در شهریور ما با مرخصی و موافقت شده، اما مبلغ وثیقه به ناگهان سه برابر شده و حتی پس از تامین وثیقه با اعطای مرخصی به او مخالفت شده. سیامک نمازی از مدیران پیشین شرکت نفتی کرسن در سال 1394 در ایران دستگیر شده و به اتهام ارتباط با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده. اما با گذشت یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران میگوید جامعه بین‌الملل باید با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقات در این رابطه باشد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
در حالی که مسئولین اوکراینی میگویند همکاری با ایران در تحقیقات پرواز 752 عملاً به بن‌بست خورده، سفیر جمهوری اسلامی در کیف از همگی خواست با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقاتی باشند که در ایران در جریان است. منوچهر مرادی جزئیات ارائه نکرد، اما طی میز گردی که سفارت ایران در اوکراین جمعه با عنوان وضعیت خاورمیانه و آینده روابط ایران و اوکراین برگزار کرد، به طور مشروع به نقش واشنگتن در تنش‌های منطقه پرداخت و آمریکا را متهم کرد با کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران فضای ملتهبی به وجود آورد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی از عواقب آن بود. او در پاسخ به سوال درباره چرایی تعلل ایران در بررسی جعبه‌های سیاه و خودداری از واگذاری آن به کارشناسان بین‌المللی بر رغم درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا گفت ایران می‌کوشد اطلاعات را خود بازخوانی کند، اما اگر موافق نشود جعبه سیاه را به اوکراین یک کشور دیگر می‌فرستد. تقاضای سفیر جمهوری اسلامی در کیف برای صبر بیشتر در انتظار تحقیقات سانحه 752 در حال است که الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت مذاکرات بسیار دشوار ادامه دارد، اما به نتیجه رضایت بخش نرسیده ایم. همزمان با این اظهارات خبرگزاری رویترز گزارش داد یک تیم حقوقی کانادایی به وکالت از بستگان قربانیان پرواز 752 پرونده جهت دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه این کشور گشودند. در این پرونده ایران، رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه متهم به عمل تروریستی آگاهانه و عمدی علیه هواپیمای اوکراینی شدند. هویت شکی اصلی این پرونده به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نشده. از کاترینا گاپونینکا، بیوه ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752 پرسیدم آیا مایل است علیه جمهوری اسلامی در دادگاه شکایت کند؟
اصلا میخوام به شکایت دست جمعی بپیوندم و کاملا هم موافقم که اقدام ایران قتل عمد محسوب میشه. ایران در اون شب به اهدافی در کشور همسایه حمله نظامی کرد. این اقدام یک اقدام جنگی بود، اما مقام های ایرانی به هیچ کسی اخطار ندادند و پروازهای غیر نظامی را هم ممنوع نکردند. نمیدونم تحقیقات در این رابطه به کجا برسه. مسئولین اوکراینی میگن تحقیقات ادامه داره، اما اونها در جریان نیستند. مقام های ایرانی هم به رغم اینکه میدونستند این هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، سه روز تمام تلاش کردند تا حقیقت رو لاپوشانی کنند، الان هم به پنهانکاریشون ادامه میدن. یعنی آیا باز هم چیزهایی هست که اونها نمیخوان علنی بشه؟ پرسش‌ها فراوانه. به همین دلیل تمام خانواده‌های اوکراینی که در این سانحه آسیب دیدند میخوان شکایت کنند و به خانواده‌های شاکی در کشورهای دیگه بپیوندند.
همسارتان خلبان ماهری بود که تنها با بوئینگ 737 بیش از 11000 ساعت سابقه پرواز داشت. او به ایران هم به دفعات پرواز کرده بود، اما زمانی که تنش هابیرمون ایران بیشتر شد از پرواز به این کشور نگرانی داشت.
نه خیر، همسرم نگرانی نداشت. او اعتماد کامل به خطوط هوایی بین المللی اوکراین داشت و همیشه ماموریت‌هاش رو هم به خوبی انجام میداد. من بودم که نگران بودم. میگفتم اونجا ممکنه جنگ شروع بشه. او قبل از این پرواز آخرش به شوخی به من گفت الان فکر میکنم شاید هم خیلی شوخی نبوده که جنگ جهانی سوم یا با من آغاز بشه یا با من تموم بشه.
فاجعه سرنگونی پرواز 752 زندگیتون را دگرگون کرد. فکر میکنید هیچ گامی از سوی دولت اوکراین یا دولت ایران میتواند التیام بخش باشد؟ چه انتظاری از آنها دارید؟
میخوام به تمام سوالاتم درباره این پرواز بدفرجام پاسخ داده بشه. همه افراد مسئول این فاجعه مجازات بشند و البته انتظار دارم آینده فرزندانم هم تأمین بشه. همسرم خلبان درجه یکی بود، حقوقش بالا بود و تا دوره بازنشستگیش هم 15 سال مونده بود. حساب کرده بودیم که دوتا دخترمون که دختر کوچیکم تنها الان 6 سالشه به مدرسه های خصوصی برن و در این مدرسه ها تحصیل کنن، به دانشگاه های معتبر برند، بتونن برای شروع زندگی مستقلشون روی کمک ما حساب کنن. پدر و مادر همسرم هم زنده هستند، اما پدرش بعد از این خبرها برای بار سوم سکته مغزی کرد. وضعیتش وخیمه و مادرش هم 80 سالشه و به مراقبت های پزشکی نیاز داره. الان سرپرستی این خانواده بزرگ بر عهده منه و انتظار دارم دولت اوکراین به من کمک کنه که زندگی که داشتیم از هم نپاچه. اما از ایران چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ نمیتونم برای جان همسرم که قیمت بگذارم. اونها باید بدونند غرامت عادلانه برای این کاری که انجام دادند چیه.
گزارش و گفتگوی آنا رایسکایا رو میشنیدید درباره آخرین تحولات سرنگونی هواپیمای اوکراینی. گزارشگران بدون مرز و کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای در روزهای اخیر از افزایش برخورد دستگاه امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. در روزها و هفته‌های اخیر گزارشی در مورد احضار شماری از روزنامه‌نگاران در شهرهای مختلف ایران و یا بازرسی مناظر برخی از آنها انتشار یافته. روزبه برهری گزارش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از احضار 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیز تهدید این روزنامه‌نگاران پس از افشای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبر داده است. این هواپیما در بامداد روز 18 دی ماه در پی پرتاب 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پس از 3 روز اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است، موضوعی که اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری را در ایران به همراه داشت. به نوشته گزارشگران بدون مرز، از زمان سرنگون شدن هواپیما دست کم 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی شدند. این سازمان اشاره کرد که هیچ کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشدند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این گزارش حاکی است که برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهای درباره موضع‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی تحریریه‌ای که کار می‌کردند دریافت کرده و شماری نیز مجبور شدند حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک ببندند و یا تنها از وضعیت آب و هوا بنویسند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در روزهای اخیر هم منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است. این نهاد بین‌المللی مدافع روزنامه‌نگاران در این ارتباط به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فشخامی اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفتند. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که دفتر آن در شهر نیویورک آمریکاست، در توییتر خود نوشت منازل احسان بداقی، مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی و یاسمن خالقیان از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، تلفن همراه و کارت خبرنگاریشان توقیف شده است. در این ارتباط شریف منصور، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این کمیته گفت که حمله به منازل خبرنگاران، آن هم درست پیش از انتخابات، بیانگر آن است که به گفته او مقام‌های ایران همچنان قصد دارند با ایجاد خفقان به ارعاب منتقدان ادامه دهند. همچنین به گزارش سایت کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آقای منصور تأکید کرد که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند به جهان نشان دهند که انتخابات آزاد و عادلانه است، باید به روزنامه‌نگاران اجازه دهند که کار خود را انجام دهند، آن هم بدون هراس از اینکه منازلشان مورد حمله قرار می‌گیرد و وسایلشان ضبط می‌شود. انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار شود.
شنونده رادیو فردا هستید، دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همچنین تازه ترین خبرها و گزارشها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید، از جمله گزارش اول وبسایت ما که نامه محمود صادقی به آیت الله جنتی است که گفته خرید و فروش صلاحیت در انتخابات سابقه داره. همچنین در بخش خبرها میتونید خبری رو بخونید که شکوفه یداللهی از دراویش گناوادی پس از 2 سال از زندان آزاد شد. ممنون که با ما بودید. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.